درباره مسائل ایران صحبت کرد، درباره سیاست‌های دولت ترامپ و کاخ سفید درباره ایران صحبت کرد، همینطور درباره تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، از جمله تحریمی که روز گذشته آمریکا علیه مراکز فضایی ایران اعلام کرد. میدونید که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 12 شهریور اعلام کرد که سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضای ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران رو به فهرست تحریم‌هاش افزوده. آقای براین هوک صحبت‌هایی کرد که من یک مروری خواهم کرد بر صحبت‌هایی که از او شنیدیم در این کنفرانس خبری. آقای هوک از یک شبکه نفت برای تروریسم گفت، شبکه‌ای که به گفته آقای براین هوک تهران و جمهوری اسلامی اون رو طراحی کرده برای که هدفش در واقع گسترش خشونت هست و فراهم کردن پول و امکانات مالی برای حمایت از آنچه که آمریکا اون رو تروریسم میدونه، از جمله حمایت تهران از بشار اسد و با صرف ده ها میلیون دلار هزینه برای حمایت از آقای اسد و همینطور فعالیت هایی که سپاه قدس، نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه داره. در این حال آقای براین هوک اعلام کرد که آمریکا به کسانی که هر گونه اطلاعاتی به ایالات متحده بدن که کمک بکنه برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی، از جمله فعالیت‌های تروریستی ایران، پاداش خواهد داد و هدایت کرد که به وبسایتی رجوع بکنن به نام Rewards for Justice و اونجا اطلاعات خودشون رو ارائه بکنن. درباره همین موضوع و حالا جزئیات بیشتر با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه میشیم تا صحبت‌های آقای هوک رو با آقای متین بررسی بکنیم. خوش آمدید آقای متین به این برنامه تحلیل خبری رادیو فردا. احتمالاً شنیدید صحبت‌های آقای براین هوک رو. فکر می‌کنید که مهمترین سخنانی یا پیامی، حرفی که در صحبت‌های آقای هوک بود، از نظر شما کدوم بخش از صحبت‌هایشون بود؟
به نظر من مهمترین پیامی که من حداقل از این مصاحبه گرفتم این هست که آمریکا کماکان مصر هست بر استراتژی فشار حداکثری و حتی این فشار رو داره افزایش میده و گسترده ترش میکنه. و اهمیت این مسئله به نظر من در این هست که در روزهای اخیر اخبار زیادی ما شنیدیم مربوط به اینکه گویا با وساطت فرانسه یک سازشی در حال رخ دادن هست بین ایران و آمریکا و خیلی‌ها خب شاید حدس زدن که گویا آقای ترامپ یا دولت آمریکا نرمش نشون میده در مورد ایران. این مصاحبه هم به نوعی به این مسئله مربوط بود و در این حال در رابطه با همین گزارش در واقع گفتگوها بین ایران و فرانسه، بین آقای روحانی و ماکرون و اینها، اشاره به این مسئله کردن که تحت شرایط مناسب آقای ترامپ و دولت آمریکا ممکنه به گفتگو با ایران بپردازن و این شرایط مناسب در گفته های وزیر خارجه فرانسه که امروز دیروز منتشر شده نشون میده که شامل این هست که ایران بپذیره که مسائل منطقه‌ای و وضعیت برجام بعد از 2025 در مذاکرات آینده بین طرفین گنجانده بشه. یعنی در واقع دو مسئله‌ای که ایران ازش تا کنون تفره رفته و به هیچ عنوان حاضر نیست که مثلا فعالیت‌های منطقه ایران یا برنامه موشکیش رو مورد بحث قرار بده. بر این اساس به نظر من خوشبینی‌های اولیه در رابطه با طرح فرانسه چندان به نظر نمی‌رسه مبنای محکمی در واقعیت مسئله‌ای که در حال رخ دادن هست داشته باشه. یعنی به نظر نمی‌رسه که ایران قبول بکنه که این دو عنصر عمده در نظر سیاست خارجی آمریکا رو در واقع بپذیره به عنوان موضوعات مشروع در رابطه با برنامه هسته‌ایش و در رابطه با برجام.
یک صحبت هایی که از آقای برایان هوک شنیدیم یک بخشش برمیگشت در واقع به میزان تحریم ها یا نوع برخورد سازش ناپذیری که در واقع ایالات متحده و دولت آقای ترامپ در برابر سیاست هایی که سیاست های تروریستی تهران مینامه در واقع در پیش گرفته، از جمله جایی که آقای هوک گفت که تا به حال تهران نشنیده بود. یعنی ظاهرا به نظر میاد که دولت آقای ترامپ بحثش این هست که تهران تا به حال در موقعیت دشوار قرار نگرفته و تا به حال با اون مدارا شده با سیاستهایی که آمریکا قبول نداشته در طول همه این سالها. این به نوعی یک جوری متضاد هست با پیامهایی که از نشست سران گروه هفت در آمد که بیشتر به نظر می آمد که بخش ملایمتر و آرامتری ظاهرا در پیش گرفته می شه از سوی کاخ سفید و احتمال تفاهم بیشتر هست. تحلیل شما از این وضعیت دوگانه‌ای که ما در فاصله چند روز بعد از نشست سران گروه هفت و صحبت‌های برایان هوک شنیدیم چیه آقای متین؟
به نظر من الزاماً تناقضی وجود نداره. مثلا من یک مثال خدمت شما عرض کنم. الان ما میدونیم که آمریکا و طالبان در آستانه امضای یک قرارداد هستند که منجر به خروج سربازان آمریکایی از افغانستان خواهد شد. در حینی که همین اخبار منتشر می‌شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، نیروهای طالبان واقعاً عملیات نظامیشون رو تشدید کردن در خود کابل و در جاهای مختلف افغانستان. منظورم این است که مذاکره و در واقع استفاده از ابزار حتی خشونت‌آمیز الزاماً ناقض همدیگر نیستن اگر در یک جهت معین برای یک استراتژی معین تعریف شده باشند. در مورد آمریکا و اروپا به نظر من باید به این جمع توجه کرد که خب ایالات متحده نمیخواد رسما هر گونه تلاش این کشورها رو برای تن کردن تنش در واقع از بنیاد رد بکنه، ولی خب شرایطی رو برای اونها تعریف میکنه در رابطه با مذاکراتشون با ایران که عملا همسو هست با همون در واقع 12 ماده مشهور آقای پومپئو. همین دو موردی که من اشاره کردم خدمتون در رابطه با مسئله فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی که خب خود به خود متصل هست به مسئله برنامه موشکی، خب دو چیز اصلی بسیار اصلی هستند در مطالبات آمریکا از ایران در رابطه با وضعیت جاری. خب اگر ایران این رو بپذیره و بر اساس اون این خط اعتباری فروش نفت مثلا به ایران تعلق بگیره از سوی اروپا، خب ایالات متحده در واقع به هدفش رسیده، یعنی اون دلایلی که بر اساس اون از برجام خارج شد خود به خود وارد در واقع بخشش حداقل تامین شده و ایران قبول کرده که اینها رو به عنوان موضوعات مشروع مذاکره بپذیره. ولی در اون از اون طرف خب همچنان که گفتم قضاوت زود هست که آیا ایران واقعا این رو قبول خواهد کرد یا نه. همین امروز آقای روحانی گفتن که بعید میدونن که با اروپا به توافق برسن، یعنی خب معنیش این است که ایران در واقع بعید هست که بپذیره فعالیت‌های منطقه‌ایش رو و مسائل موشکیش رو در واقع در رابطه با مسئله برجام و بحران با ایالات متحده مورد مذاکره قرار بده. پس در واقع میشه گفت که ایالات متحده هیچ امتیاز خاصی یا نرمش خاصی نشون نداده حتی در رابطه با این ابتکار اتحادیه اروپا. و همین موضوعی که آقای برایان هوک در مورد جایزه دادن به کسانی که اطلاعات میدن در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها و اینها، خب نشون میده که از اون طرف هم اونا کماکان فشار حداکثرش رو ادامه میدن. از این لحاظ به نظر من یک تمایز جالبی هست، همین چیزی که شما اشاره کردید، در بین عملکرد کشورهای اتحادیه اروپا در دهه 80 و 90 حتی 2000 میلادی که مبتنی بود بر این اصل گویا به اصطلاح اون چیزی که در انگلیسی میگن شما و هویج، چیزی که امریکا پیش گرفته در دوران آقای ترامپ بیشتر در واقع چماق هست و نه هویج به اصطلاح کنکرت و معینی نیست مگر اینکه اون شرایط رو بپذیرن. یعنی ایالات متحده مدام میگه اگر شما این کار رو بکنید بعد ما در واقع بهتون کمک میکنیم که ایران کشور بزرگی بشه و از ظرفیتاش استفاده بکنه، ولی فعلا هیچ امتیازی نمیدن و کماکان بر اساس فشار حداکثری میخوان که ایران رو وادار بکنن بر اون موضوعاتی که مورد نظر اونهاست بیاد پشت میز مذاکره بنشینه با اونها.
آقای متین، اخیراً یک تحلیل هایی در واقع از بعضی از چهره های سیاسی در تهران منتشر میشه، از طرف اغلب در واقع بعضی از نمایندگان مجلس در این باره گفتگوهایی ازشون شنیدیم یا بعضی از چهره‌های سیاسی مختلف که صحبتشون این است که آقای ترامپ ثابت کرده که دنبال درگیری محدود هم نیست اصولا و بیشتر سعی میکنه که فقط از طریق دیپلماسی بره. یعنی یک جور به هر حال پیامی هست که آمریکا در پی ایجاد یک وضعیت نظامی یا لشکرکشی یا درگیری، چیزی که تا مثلا یکی دو ماه پیش نگرانش خیلی چند روزی یکی دو هفته ای بالا گرفت و اروپا را هم به شدت نگران کرد، نیست. با توجه به صحبت‌های امروز آقای برن هوک که گفت، باز تأکید کرد که ما از همه ابزارهامون از جمله فشار دیپلماتیک استفاده می‌کنیم، و همینطور این که تأکید کرد که ایران در آقای برن هوک میگه در گذشته که بررسی می‌کنیم دیدیم که ایران هرگز بدون انزوای اقتصادی یا فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی پای هیچ میز مذاکره‌ای نیامده. آیا فکر می‌کنید که واقعاً این گزینه از دستور کار آقای ترامپ و دولت مردانش خارج شده؟
منظورتون گزینه نظامی؟
بله در بله احتمال ورود به یک مثلا درگیری حتی محدود نظامی.
به نظر من درگیری نظامی که آمریکا آغاز کنندش باشه، بله، از دستور کار اونها نیست. بخشش به دلیل این هست که خب نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، و از اون مهمتر مسئله میراث جنگ 2003 در عراق یا اشغال عراق بود که خب بر اساس معلوم شد بعداً بر اساس اطلاعات نادرست و اصلا کذبی بوده. در نتیجه ایالات متحده انگیزه برای آغاز یک جنگ نداره، ولی از اون طرف اونها خب در واقع حق دفاع رو محفوظ نگه داشتن و مدام میگن که اگر منافع یا پرسنل ارتش آمریکا، پرسنل نظامیشون و شهروندانشون بالاخره به شکلی مورد تعرض قرار بگیرن، جواب خواهند داد. در مجموع به نظرم پس دولت آمریکا در رابطه با مسئله درگیری نظامی عملا توپ رو در واقع در ایران انداخته. ایران هست که تحت فشار دکتری هست، از تحریم اقتصادی رنج میبره، منابع ارزش در حال تمام شدن هست، امکانات فعالیت منطقش کمتر هست. در نتیجه وضعیت موجود به نفع ایران نیست، و اگر قرار باشه کسی اقدام تحریک‌آمیزی انجام بده، همچنان که دیدیم در ماه‌های گذشته در رابطه با نفتکش ها و اینها حمله به این نفتکش ها، ایران هست که شاید نفعی در این ببینه که در واقع اوضاع رو متشنج بکنه، که از بس این تشنج شاید فرجی حاصل بشه و در واقع بشه که از وضعیت تحریم اینها بیرون اومد. در نتیجه به نظر من تا حداقل تا نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا به عنوان آغاز کننده جنگ نظامی نخواهد بود، ولی خب جنگ اقتصادیش رو کماکان ادامه خواهد داد. ولی اگر در این مدت به هر ترتیبی ایران عملی انجام بده، حتی ناخواسته، که منجر به قتل سربازان آمریکایی بشه، به نظر من ندادن پاسخ خیلی ناممکن هست و آقای ترامپ مجبور خواهد شد اگر هم نخواد پاسخ بده، دقیقا به دلیل نزدیک شدن انتخابات در آمریکا.
یک خبری که امروز منتشر شد و از قضا یکی از خبرنگاران حاضر در نشست با آقای برن هوک هم اون رو مطرح کرد و البته پاسخ خیلی روشنی از آقای برن هوک ما نشنیدیم، این بود که تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی امروز خبرش آمد که ایشون از یک دولت پنهان که به گفته ایشون در وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا تشکیل شده و تلاش می‌کنه بر مبنای اینکه دولت ترامپ رو برای مواجهه با ایران به گفته ایشون تضعیف بکنه یا توافق برجام رو از نو احیا بکنه. این دولت پنهان رو از آقای هوک پرسیدن، ایشون پاسخی نداد. آیا به گمان شما امکان این که در دستگاه دیپلماسی و سیاست امریکا چون این دولت پنهانی ایجاد شده باشه هست؟
به نظر من کمی شاید اغراق میکنن آقای کروز در مورد این دولت پنهان، ولی واقعیت این است که اختلاف بین دستگاه‌های متفاوت دولت امریکا چیز معمولی هست. من نمونه سوریه رو خدمتتون عرض بکنم که کاملا آشکار هست و درباره‌اش خیلی گزارش هست که بین پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و بین وزارت خارجه اختلاف بسیار زیادی هست در رابطه با اینکه چطور با ترکیه در رابطه با کردستان سوریه مثلا برخورد بکنن. وزارت دفاع معتقد است که به ترکیه نباید خیلی امتیاز داد، باید به حمایت از نیروهای کرد ادامه داد، در حالی که دولت وزارت خارجه معتقد است که نخیر، ترکیه شریک استراتژیک هست و اینا باید بهش امتیاز داد. این اختلافات هست، ولی اینکه این گرایشات مختلف در داخل دستگاه بروکراسی و دیوان سالاری دولت امریکا به اون اندازه منسجم و مثلا برنامه منج بخوان یک سیاستی رو پیش ببرن که بشه به این مسئله گفت دولت پنهان، من فکر میکنم این کمی اغراق هست اگر اینجوری توصیف بشه. ولی قطعا کسانی هستن، من معتقد هستند که در دولت آمریکا خوب فکر میکنن سیاست هسته‌ای ایالات متحده در رابطه با ایران نادرست هست و ممکن هست نهایتاً آمریکا رو سوق بده به سوی یک درگیری نظامی که به نفع اونها نیست. تحلیل من این است که بله، تفاوت و اختلاف نظر هست قطعاً، ولی در سطح توصیف اون به عنوان یک دولت پنهان کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.
بسیار سپاسگزارم از شما، کامران متین، استاد رابطه بین‌الملل در دانشگاه ساسکس.